بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. بحث جلسه گذشته در خصوص معاد به نفخ صور رسیدیم و آیاتی که در قرآن کریم مسئله نفخ صور رو مطرح می کرد، مطلبی بسیار عمیق و یک مقدار سنگین و قابل توجه بود که هفته گذشته به اقتضای فرصت اون جلسه مقداری بحث شد. ولی بعد از جلسه بعضی دوستان سوالاتی مطرح کردن، بنده حس کردم که هنوز کاملا این بحث جا نیفتاده و نیازمند توضیح بیشتری است. اجازه میخوام همون بحث هفته گذشته رو، آیات همونه ولی روایاتی رو اضافه میکنم و توضیحاتی که چون بحث اعتقادی است، این مطلب انشاءالله از ابهام و پیچیدگی خارج بشه، بعد وارد ادامه بحث بشیم. با توجه به آیه شریفه 68 از سوره مبارکه زمر که ذات اقدس الهی فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفق فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. طبق این آیه شریفه دو تا نفخ صور ما بعد از مردنمون وقتی از این عالم به عالم برزخ رفتیم داریم. یک نفخ صور طبق این آیه شریفه وقتی در عالم برزخ ما اونهایی که از این دنیا رفتن تو عالم برزخن و برخی انسان‌ها هنوز نمردن تو این عالمن، تو دنیان، و ملائک و فرشتگان الهی که در عالم ملکوت به مأموریت خود مشغولن. طبق اول این آیه شریفه و روایات معصومین علیهم السلام که برای ما فراوان نقل شده از معصومین، نفخ صور اولی سعق من فی السماوات و من فی الارض، من جانداره، هر چه جاندار در آسمان ها و زمین است، با توضیحاتی که جلسه قبل دادیم، اعم از فرشتگان و انسانهایی که قبلا مردن تو عالم برزخن و انسانهایی که تو این دنیان بلا استثناء الا ما شاء الله رو بعد عرض میکنم. اینجا کلمه سعق رو به کار برده، فسعق من فی السماوات و الارض، که در جلسه هفته قبلش عرض کردم برخی این سعق رو به معنی ماته گرفتن، یعنی همه فرشتگان با نفخ صور اولی میمیرن، همه اونهایی که در عالم برزخن و حیات برزخی دارن اونا هم میمیرن، و اونهایی که تو این دنیا هستن تا اون لحظه نمرده بودن همه یک جا میمیرن و وارد برزخشون میشن تا نفخ صور دومی. نفخ صور الا من شاء الله، مگر یک کسانی که خدا خواسته، اونا مستثنا. اینو داشته باشید تا اینجا دو تا حرف شد. یک، با نفخ صور اولی همه اونهایی که در آسمان ها و زمینن، چه ملائک چه انسانهایی که قبلا مردن تو عالم برزخن، چه انسانهایی که تو این دنیا زندگی میکنن هنوز نمردن، به برزخ نرفتن، با نفخ صور اولی به تعبیری همه میمیرن. حالا این میمیرن و با واژه سعقه هفته قبل یه توضیحاتی دیگه دادیم که حالا عرض میکنم. الا من شاء الله، به جز اونایی که خدا میخواد، یعنی یه عده ای رو خدا خواسته، حالا چه از این آسمانی ها چه از این زمینی ها، اینا این سعقه برای اونا نیست، اونا مستثنا. تا اینجا نو مطلب شد. مطلب سوم، ثم نفخ فیه اخرى، سپس نفخ صور دوم صورت میگیرد. این ثم سپس روایات داره 400 سال بعدش، تو بعضی روایت داره 40 سال. با کلمه ثم ای که در آیه اومده، یعنی یه مدتی بعدش، یه مقداری بعد، حالا 400 سال بگیریم 40 سال بگیریم، بیشتر کمتر، یه مدت زمانی که همه این سعقه در اونها صدق می کند، چه ملائک چه برزخیان چه انسانهای دنیایی هم که به برزخ رفته اند. ثم سپس پس از یه مدتی نفخ فیه اخرى، نفخ صور دوم صورت می گیره. حالا که نفخ صور دوم صورت گرفت، فاذا هم ناگهان قیام ینظرون، همه اونها به پا می خیزن و آماده نظارگر صحنه قیامتن که برای قیامت آماده بشن. این نکته سوم. این سه نکته در این آیه شریفه چون بحث اعتقادی است و خیلی مطلب داره، همه مفسرین هم عرض کردم معمولا در تفاسیر وارد این جزئیات نمیشن چون عموم حوصله نمیکنن، ولی برخی از بزرگان که مقیدن اینها باید شکافته بشه و توضیح داده بشه، اونا وارد این مباحث شدن، تعدادشون هم کمه. این دو سه نکته ای که مهمه، یکی اینه که خب همه اونا میمیرن، مرگ ملائک چجوریه؟ مرگ اونایی که تو برزخن چجوریه؟ و اونایی که توی این دنیا بودن مردن رفتن برزخ، اینا هم تو برزخ یه مرگ دیگه پیدا میکنن؟ یا با همین مرگی که تو برزخ رفتن مثل بقیه تو برزخن؟ این یه نکته است. نکته دوم، الا من شاء الله کیاست؟ تا نفخ صور دوم که نکته سومه همه به پا خیزن. این دوتاش حالا که ما جلسه قبل بحث کردیم برای بعضی ها سوال بود. عرض کردم مرگ هم از نظر قرآن کریم هم از نظر تحلیل عقلی جدایی نفس از بدنه، غیر از این مرگ معنا نداره. ماته، موت در قرآن کریم در زبان عربی، نص صریح قرآن هم اینجوری معنی کرده در سوره مبارکه زمر آیه 42، توفی فرموده نه فوت. این نکته مهمه. ما یک فوت داریم، یه وفات توفی داریم، یه فنا و هلاکت. هیچ جای قرآن کلمه فوت به کار نرفته. ماها اشتباه میکنیم میگیم فلانی فوت کرد، قرآن میگه وفات یافت. وفات با فوت فرق داره. ماته، کلمه ماته رو ما تو فارسی میگیم مرد، ما مردن رو با فوت به یه معنی میگیریم، نه به یه معنی نیست. وفات از کلمه وفیه و توفیه. این الله یتوفى الانفس حین موتها. پس حین موتها چی صورت میگیره؟ توفی نفس. توفی یعنی چی؟ یعنی نفس تمام و کمال بدون نقص و کاستی از بدن جدا میشه، تحویل داده میشه به عالمی که قراره تحویل داده بشه. نمیگه از بین میره، نمیگه فوت کرد، میگه تمام و کمال توفی میشود. ما تو فارسی هم میگیم وفا. ببینید الان بنده این قرآن کریم رو به حضرت عالی میدم، میگم این رو به عنوان امانت برای من حفظ کنید تا جلسه بعد. شما میفرمایید وفای به این عهد سخته، من نمیتونم قبول کنم، یا اگه قبول کردم وظیفه من اینه که وفای به عهد کنم. وفای به عهد چیه؟ یعنی تمام اون جزئیات رو حفظ کنم، نذارم آسیب ببینه. و اگر بیدقتی کردید آسیب دید، اینو میگن خیانت در امانت. اون توفی که باید شما صورت بدید ندادید. این که قرآن کریم میفرماید حین موتها، در لحظه مرگ، الله یتوفى الانفس، الله یتوفى الانفس حین موتها، در موقع مرگ نفس را تماماً از این بدن جدا میکنن، تحویل میگیرن بدون کم و کس. این بدون کم و کس یعنی نفس خدای نکرده اماره است، با همون حالت امارش. نفس ان شاء الله مطمئن است، با همون حالت مطمئنش. بینابین است، لوامه است، با همون حالت لوامش. پس مرگ جدایی نفس از بدنه که اینو مفصل ما بحث کردیم. خب حالا ملائکه که بدن ندارن تا نفس از بدنشون جدا بشه، پس موت ملائکه چیه؟ اینجا که میفرماد سعق من فی السماوات و الارض، روایت هم که میاد میفرماد ملائکه هم جزشونن. پس اینجا موت باید معنای خاص خودش رو پیدا کنه. به همین جهت کسانی که در تفسیر قرآن کریم دقت به خرج میدن، میفرماین قرآن کریم در رابطه با انسان از دنیا به برزخ کلمه چی به کار برد؟ ماته. جلسه قبلم آیات دیگری و اماته و فاقبره هم تو سوره عبسه عرض کردم. این میگه فاقبره یعنی عالم برزخ، اماته و فاقبره نفس را از بدن جدا میکند موت و وارد عالم برزخش مینماید. نمیگه از بین رفت نابود و فوت کرد، میگه از این مرحله به اون مرحله رفت. و لذا شعرایی هم که به این معانی توجه دارن چقدر قشنگ اینو معنی کردن، گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توست میشناسم. میگه مرگ یه راهیست که شما را از اینجا میخواد به جای دیگه برسونه. وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام صبح عاشورا خطاب به اصحابشون راجب مرگ چی فرمودن؟ صبرن بن الکرام، صبر کنید ای بزرگزادگان. فمل موت الا غنتره، موت مرگ فوت نفرمود، موت فمل موت الا غنتره، مرگ موت جز پلی بیشتر نیست. تعبرو بکم ان البعوس و الذرا الى نعیم دائمه، شما را از این ور پل به اون ور پل میبره. این ور دنیای آلوده و گرفتاری ها و بدبختی ها و بیچاره هایی که این دنیاست، اون ور نعیم ابدی الهی که مرگم شما را از اینجا میبره به اون ور. پس موت به معنی فوت و نیستی نیست، به معنی نفس از بدن جدا شدنه. خب ملائکه نفس و بدن ندارن، بگیم نفس از بدن جدا میشن. پس این سعقه که شامل ملائکه هم میشه به چه معنی است؟ همینم راجع به انسانهای تو برزخ میشه. انسانهای تو برزخ با بدن مثالی هن، با این بدن نیستن. مجدداً وقتی نفخ صور شد دوباره اینا تو عالم برزخ میمیرن، به معنی اینه که نفس از بدن جدا میشه، یعنی نفسشون از بدن مثالی جدا میشه. اونجا باز کلمه سعقا به کار برده. سعقا معادل فارسیش بیهوشیسته، بیهوشیست. راجع به حضرت موسی علیه السلام وقتی که به کوه طور رفت، اون تجلی صورت گرفت و خر موسی سعقا، موسی بیهوش افتاد. این موسی بیهوش افتاد، این به معنی حتی موتی که یعنی نفس از بدنش جدا شده؟ نه، نفسش با بدنش بود. به معنی عدم شد؟ نه، وجود داشت. ولی اون حالت انسانی که الان شما رو نگاه میکنه، حرف میزنه، بحث میکنه، سوال شما رو میشنوه، جواب میده، تو حالت بیهوشی اینا نیست که من جلسه قبل تعبیر کما کردم. مثل آدمی که تو کما رفته، یه فردی که تو کما رفته تو بیهوشیه، او الان اطرافش چه میگذره؟ مثل فرد خواب. لذا قرآن کریم برای حالت خواب هم توفی انفس رو به کار برده. خب پس اینجا اگر قسمت اول مرگ ملائکه یعنی چی؟ یعنی بیهوشی. مرگ انسان‌ها در عالم برزخ یعنی چی؟ یعنی بیهوشی. چون سعقه هر مرحله به اقتضای اون مرحله است. حالا سعقه‌ای که برای انسان‌هایی که تو دنیا قراره برن برزخ، هم جدایی نفس از بدن است، هم اون بیهوشیه. یعنی بیهوشی که نفسم از بدن جدا میشه، یعنی با بقیه برزخی هایی که قبلا تو برزخ بودن حالا تو بیهوشی رفتن چی میشن؟ همسان میشن. این قسمت اول که از آیاتم در میاد، توضیحش هم جلسه قبل دادیم، تو روایاتم میاد. من یه روایت برای تایید این مطلب اجازه بدید بخونم، خیلی قشنگ و زیباست این روایت. در کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسی جلد 2 صفحه 98، شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که آیا وقتی که روح از بدن جدا میشه، نفس از بدن جدا میشه، افتت الله روحا بعد خروجه عن قالبه ام هو باق، آیا وقتی این روح، این نفس از بدن خارج شد، این از بین رفته و نابود میشه یا هو باق، این باقی میمونه؟ قال علیه السلام بل هو باق الى وقت ينفخ في الصور. اینجا خوب دقت بفرمایید. امام فرمودن این نفس باقی است تا وقتی که نفخ صور بشه. نفرمود نفخ صور بشه حالا مثلا نیست و عدم میشه، حالا ادامش چیه؟ پس اونایی که نفسشون از بدن جدا شده وارد عالم برزخ شدن، به فرموده امام صادق علیه السلام طبق این روایت، اونجا باقی است تا نفخ صور. خب حالا نفخ صور میشه چی میشه؟ فعند ذالک تبطل الاشیاء و تفنا کل من علیها فان. که عرض کردم برای بعضی ها سوال بود که خیلی معنای عمیقی داره که مجبورم این هفته مجددن با اون برگردم. اینجا دقت کنید کلمه فنا رو باز به کار بردن. فعند ذالک، عند ذالک یعنی وقتی که نفخ صور صورت میگیره، تبطل الاشیاء، اشیاء باطل میشن، و تفنا حالت نابودی میگیرن. فنا رو ما نابودی میگیم، نابودی معادل با عدم نگیریم، از حالتی به حالت دیگر. اینم من یه توضیح بدم اجازه بدید، چون ادامه روایت این رو بیان میکنه. این کل من علیها فانم، بعضیا این اشتباه کردن، منظور از فنا یعنی نابودی مطلق منظور یا نه. حالا من مثال عرض میکنم. شما مثلا میگید که فلانی تو جامعه آبروشو بردن، آقا نابودش کردن، تو فارسی نمیگید. یا آدم بیگناه بیچاره ای، حالا شاید هم گناهکار، حالا ما فرض حمله بر صحتشو میکنیم، اون برش بهتره. یا آدمی که بیگناه بوده، انقدر دروغ براش در آوردن، انقدر پشت سرش حرف در آوردن و یه کارایی کردن که بیچاره اصلا نمیتونه دیگه تو اون جامعه زندگی کنه. میگم آقا فلانی چطوره؟ میگه حرفشو نزن، نابودش کردن. یعنی چی؟ یعنی وجهش و آبروش و شخصیتش و اون اظهار وجودش رو از بین بردن. یعنی نابودش کردن، یعنی اصل وجودش رو به عدم تبدیل کردن. اصلا از نظر فلسفی وجود عدم میشه. این معادلش فنا تو عربیه. حالا باز ادامهش توضیحاتش رو عرض میکنم. فلا حس ولا محسوس، حس و محسوسی نیست. ببینید الان بندی اینجا تو کما برم، من عدمم، عدمم از نظر فلسفی غلط ها، چون عدم نیستیه، نیستی هستم که معنی نمیده، چون لفظ نداری مجبوریم اینجوری حرف بزنم. من نیستم، من عدمم، یا احساسم کار نمیکنه الان. خب من اینجا خوابیدم، شما منو میبینید، رو تخت افتادم منو میبینید، ولی حس و محسوسی در کار نیست. حضرت میفرماد تو عالم برزخ وقتی نفخ صور میشه برای بقیه موجودات اینجوریه، فلا حس ولا محسوس، ثم اعیدت الاشیاء کما بدعها مدبرها. اشیاء، شی به عدم گفته میشه یا به وجود؟ به عدم که شی نمیگن، اون لاشیه. برخی انسانهایی که روحیه عرفانی بالایی دارن اسم وقتی میخوان امضا میکنن میگن لا شی العبد الحقیر یا العبد الفانی. این العبد الفانی یا لا شی یعنی ما که شی نیستیم در مقابل عظمت او. لذا این تواضع نسبت به اون حقیقت وجهه، وجه خلقی و وجه ربیه که حالا امشب باز بحث خواهم کرد. لذا این اشیا یعنی همونایی که لا حس ولا، مثل بیهوش افتادن، مثل یک در حالت کما افتادن، اینها رو اعیدت کما بدعها مدبرها. اون مدبرش اولی که آغاز کرد اینا دوباره به اون حالت اول برمیگردونه. و ذالک 400 سنه، و این 400 سال طول میکشه. حالا این 400 سال معنیش چی نمیفهمیم. یه زمانی همه حرف هم تو این عبارت بعدیه، یثبتو با سین و ته دو نقطه، یثبتو فیها الخلق و ذالک بین النفختین. خلق در این مدت در خوابن بین این دو نفخه. حتی کلمه ثبته، ثبت یعنی تو خواب رفتن رو به کار برده روایت، نفرموده عدم. پس اینجا معنی سعقه کلن یه حالت بیهوشی و خواب و تو کما رفتنه برای کل موجودات، چه ملائک باشن، چه انسانهایی که در برزخ قبلن بودن، چه انسانهایی که با نفخ صور اولی از دنیا وارد برزخ شدن، اونام این حالت رو دارن. پس این قسمت اول مشکلی نداره با این توضیحات و توضیحاتی که جلسه قبل عرض کردم. اما الا من شاء الله کیا هستن؟ مگر یه عده خاص که اونها این سعقه رو ندارن، این مدهوشی رو ندارن، این بیهوشی و تو کما رفتن، اونا هوشیاری محضن، اونا بیدار محضن، اینا کیانن؟ طبق هم آیات، اینا تقاضا دارم دقت کنید، بحث اعتقادیه، فکر نکنن ما شیعه ها داریم قلوف میکنیم، احساساتی شدیم. ببینید آیات قرآن اثبات میکنه یا نه. روایات معصومین علیهم السلام هم که بیان میفرماد، ادله عقلی اثبات این مطلب رو هم عنایت خواهید فرمود که حالا ببینید چطوریه. از نظر قرآن کریم من شواهدی جلسه قبل آوردم. یک، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، در سوره مبارکه الرحمن آیه شماره 26 و 27 و در سوره مبارکه عرض کنم که کل شیء هالک الا وجهه، سوره قصص آیه 88. این دو تا آیه قرآن رو دقت کنید، کل من علیها فان تو سوره الرحمن داره نعمت هایی که خدا داده میشموره، آسمان و زمین و چه و چه و چه و چه، همه نعمت های خدایی است. بعد کل من علیها، همه اونایی که شما تو این زمین دارید زندگی میکنید و میبینید، همه فانی میشون. فانی عرض کردم، نابودی با اون معنایی که گفت فلانی نابوده هیچه، با اون معنی. حالا ادامه شو دقت کنید، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، پس وجه رب هم باقی است هم ذوالجلال و الاکرامه. خب وجه رب چیه که باقی فنا در او راه نداره؟ اینو داشته باشید. در سوره قصص آیه 88، کل شیء هالک الا وجهه، هر چی هست هلاک شدنیه، هالکه، ولی وجه او نه، مگر وجهش. خب وجه با ذات یکیه؟ نه. خب این که خب اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ خب همه میدونن ذات اقدس الهی که هلاکت و فنا به همین معنی هم در او که معنا نداره، را نداره. پس این که باقیه چیه؟ آیاتی که جلسه قبل شاهد آوردم، الا عباد الله مخلصین، مخلص نه مخلص، که سوالی هم شده، قسمت اول این سوال رو توی توضیحات اولیه عرض کردم، انشاءالله سوال کننده توجه دارن. قسمت دوم حالا عرض میکنم. مخلص، خالص شدگان الهی، طبق آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معصومین علیهم السلام. مخلصین غیر از معصومین نیستن، لذا همون مطهرینن، همونایی ان که وجه ربن، همونایی ان که استثناء شده هستن. حالا اگر یه افرادی مثل سلمان فارسی پیدا بشن که بگیم تالیتل به معصومن، با بیان معصومین اینا رو تو اون جرگ وارد کنیم، ما مخالفت نمی کنیم. راجب قمر بنی هاشم علیه السلام، راجب حضرت زینب سلام الله علیها، اونا دیگه برای دهن من زیاده نمیتونم، ولی طبق آیات و روایات مخلص معصومین علیهم السلام هن. و اینایی که ما دلیلی بر معصوم نبودنشون هم نداریم، مثل حضرت زینب، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت علی اکبر، حالا اونا بحثی نداریم، ولی به هر حال قابل توجه کردن به این موضوع هست. مخلصین، وجه اینا، قرآن کریم میگه حتی این فنایی هم که هست برای اونا مطرح نیست. حالا اینجا دقت کنید، خیلی بحث مهمه. ببینید وجه رب، شاید این یه وقتی هم احتیاج به بحث مفصل پیدا کنه، اونایی هم که اهلش هستن تو این وادی شاید خیلی لذت میبرن از این جور بحثا. او یعنی چی؟ میگن غیر از ذات اقدس الهی که مطلق هستی است، مطلق کماله، مطلق وجوده، که اصلا راجع به او ما حرف نمیزنیم، میایم پایین تر، هر چه غیر خداست در این عالم به عنوان مخلوقات پروردگار عالم، از صادر اول، ای نور تو صادر نخستین، وی مستر هر چه هست مطلق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. اون صادر اول بگیرید تا یک موجود معمولی پیش پا افتاده عالم ماده، دو جنبه دارن. ذاتی که صمد است، صمد است یعنی اجوفیت در او را نداره، مرکب از اجزا نیست، بسیط محض است، اون ذات اقدس الهیه که الله الصمد میگیم، اونو بذارید کنار. هر چه غیر خداست مرکب از این دو جنبه است، یه جنبش وجه ربی است، یه جنبش وجه خلقی. وجه ربی اون وجهه وجودی و ظل هستی و ارتباط به موجودیتی است که ذات اقدس الهی به او داده، که اگه نده هیچه، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها. وجه خلقی چیه؟ اقتضای تو عالم خلق بودن و با همین عالم سر کله زدن. الان من و شما، قلب ما، روح ما، نفس ما، جان ما، اینا همه یه عبارت ها، ولی دارم با لغت مختلف میگم، جان ما، قلب ما، روح ما، اون حقیقت هستی ما، نفخت و فیه من روحی، اون وجه ربیه که خدا داده. اما حالا من تو این عالم بیام این جنبه وجودیم را، ولی همین وجود مادیم که یک درجه نازلهی از نظر ماهیت در عالم وجوده، نوع ماهیتش مادیه، این وجود را و اون حقیقت وجود نفس را تو عالم ماده گیر بندازم، وجه خلقی بر وجه ربی غلبه کند، شکم پرستی، شهوترانی، دنبال پول رفتن، دنبال مقام رفتن، خب اینا فنا میشه، اینا از بین میره. جوانی من میره، ثروت من ممکنه از دست بره، نمیدونم شهرت من ممکنه از بین بره، حافظم ممکنه از دست بره، فراموش کنم، اما وجه ربی من که از بین نمیره، باقیه. به نسبتی که اینو دقت بفرمایید، به نسبتی که انسان‌ها در این عالم وجه خلقی را فدای وجه ربی می کنن و وجه ربیشون را بالا می آورن و بر وجه خلقی غلبه می دن، با اون نسبت ارتباط با حضرت حق دارن و به اقتضای بقای الهی باقی هن، که اوجش میشه در معصومین علیهم السلام. حالا اجازه بدید من شاهد بیارم. عجیبه که روایات این زمینه هم اکثرا از امیرالمومنین علیه السلامه، اکثرا داریم از بقیه ولی اکثرا. من دو تا روایت از امیرالمومنین میخونم، اولی رو سریع‌تر رد میشم، دومی بعده میدم برای درسای روز دوشنبه اخلاق. همه اون روایت رو که شاید دو صفحه میشه بحث کنیم، ولی یه تیکش رو به درد امشب میخوره. اولی، مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات این روایت رو از امیرالمؤمنین آورده، جلد سوم صفحه 152 و 153. خب بارها عرض کردم ملا مهدی نراقی آدم معمولی نیست، استاد شیخ انصاریه، هم فقیه، هم محدثه، هم مفسره، هم عارفه، هم فیلسوفه، هم شاعره، هم عالم اخلاقیه، یه آدم معمولی نیست که این روایت رو آورده. ایشون این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن، عجیب روایتی است، عجیب روایتی. تا امروزم بعد از 20 و چند سال تو این حسینیه من این روایت رو نخوندم، ولی امشب میخوام بخونم. ان لله تعالی شرابا لاولیائه، خدا یه شرابی رو برای اولیای خودش گذاشته. لاملامه اختصاصیه. یه لحظه از روایت بریم سراغ قرآن، دوباره برگردیم تو سوره مبارکه دهر، یا انسان یا هل اتا، در مقام کیه؟ خمسه طیبه اهل البیت علیهم السلام. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی کیه اینجا؟ خدا. و سقاهم ربهم، پروردگارشون ساقی می شود برای اونها. تو پرانتز، برای ما سوى الله ساقی کیه؟ امیرالمؤمنین. اگر کسی میخواد از اون سقایت الهی برخوردار بشه، بلا واسطه مال معصومینه که خدا خودش ساقیه، ولی بعد از معصومین باید به واسطه اولیای الهی که رأسش ساقی کوثر به اذن الله با پیغمبر نفس واحد است. حالا اینا باید جدا بحث بشه، ولی این قسمتش. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طهور، صیغه مبالغه برای طاهر، خیلی پاک کننده است. یعنی چی؟ یعنی هر چه وجه خلقی است میبره، فقط وجه ربی رو میذاره. حالا ادامه حدیث رو ببینید. ان الله تعالی شرابا لاولیائه اذا شربوا سکروا، وقتی این شرابو میخورن مست میشن. مست چی؟ مست عشق خدا. ما دو جور مستی داریم و دو جور شراب. یک شراب الکلی خلقی که مستیش انسان را از ماوراء عالم خلق غافل میکنه، عقل میذاره کنار، غافل از عالم حقایق میشیم، لذا زشت است و بد است و حرام. اونگونه حرام که امیرالمؤمنین فرمود اگر یک قطره شراب، مشروبات الکلی، در اقیانوسی بریزد، ماهی رو از اون اقیانوس صید کنن بپزن، من نمیخورم. یعنی اینقدر زشته این مشروبات الکلی. یک شراب، شراب طهوری است که خدا قرار داده، این تعبیر به شراب شده. اینا رو هم بحث میکنن یعنی چی، ولی حالا امشب جاش نیست، من اینو دو شنبه ها انشالله بحث خواهم کرد. اون شرابی که انسان رو مست میکند، یعنی غافل از عالم ماده متوجه به خدا می کند، از هر چه غیر خداست منقطع می سازد. اذا شربو سکرو، وقتی این شراب رو اولیای الهی که خدا براشون قرار داده نوشیدن، مست میشن، مستی به اون معنی. فاذا سکرو تربو، وقتی مست شدن به شادی و طرب میافتن. چه نوع طربی؟ و اذا تربو تابو، وقتی به این طرب افتادن طیب و پاک و پاکیزه میشن. و اذا تابو زابو، وقتی این طیبی و پاکی رو پیدا کردن ذوب میشن در عشق خدا. و اذا زابو خلصو، وقتی ذوب در خدا شدن خالص میشن. و اذا خلصو طلبو، وقتی خالص شدن طالب پروردگار میشن. و اذا طلبو وجدو، و چون طالب شدن یابنده میشون مییابن. و اذا وجدو وصلو، وقتی یافتن متصل میشن. و اذا وصلو اتصلو، وقتی وصل شدن اتصال کافی برقرار میشه. و اذا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم، دیگه بین اینها و اون حبیبشون فرقی نیست. نه یعنی خدا شدن ها، دقت کنید. اینا رو نخوندم 25 سال چون ترسیدم بد برداشت بشه، ولی سوالی که شد دیدم دیگه نمیشه، دیگه باید گفت. حالا عنایت بکنید، مگر شما از ناحیه امام عصر علیه السلام در دعای روزهای ماه رجب در مفاتیح الجنان ندارید از امام عصر علیه السلام اون دعای اللهم انی اسألک بجمیع معانی یدعوک بهی ولات امرک، در مورد ولات امرک چنین و چنین و چنان تا اونجا، لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک، اونا عباد تو هن، خلق تو هن، ولی منهای خلق و عبد بودن فرق دیگه ای ندارن. عبدی اتنی حتی تکن مثلی انا اقول لشی کن فیکون، انت تقول لشی کن فیکون، من عبدی، عبد من مطیع من بشو، یه مثلی از من بشی، تو هم بتونی به شی بگی باش بشود و این قدرت رو پیدا کنی. لا اینجا اصلا جدایی نیست تا سائقه شامل حال اونا بشه، چون متصل به خدان، چون متصل به خدان سائقه در اونها راه نداره. این یک روایت بود. اما روایت دوم، خدا میدونه که جرأت نمی کنم از بس عظیمه، ولی به اندازه ای که انشالله خودشون عنایت کنن بتونم خودم رو کنترل کنم. شاید اسم نوف بکالی رو شنیده باشید. آخ چقدر ما شیعه دوریم از مکتب امیرالمومنین. ای خدا تو رو به جان علی، تو رو به قلب علی، تو رو به مقام علی، تو رو به عرفان علی، تو رو به اون سوز و گداز علی قسمت میدهیم. ما را محروم از این معارف علوی مگردان. نوف بکالی نگهبان امیرالمؤمنین بود تو دوران خلافت ظاهریش، مثل قنبره، عاشق علی، مواظب علی بود. علی دشمن داره، همینجور چشم وای میستاد که آقا را اذیت نکنم. یک روایات این نوف از امیرالمؤمنین نقل میکنه که بسیاری از راویان و محدثین ما جرأت نکردن رو کنن، گفتن مردم ظرفیت ندارن، چون این محرم راز علی بود سلام الله علیه. یکی از اونا این روایته، حدیث نوف بکالی یکیش اینه، میگه یه شبی دیدم امیرالمومنین سر به بیابان نهاد، با همین تعبیر من دنبالش دویدم. پاسی از شب گذشته، نصف شب، هوا تاریک، حضرت سر به بیابان نهاد، یک حالت عجیبی هم داشت. من دویدم پشت سر حضرت. حضرت فرمود کجا میای نوف؟ گفتم آقا این وقت شب کجا میرید شما؟ فرمود معشوقم منو اینجوری واله توی این بیابان کشنده. گفتم آقا معشوق شما کی یک شما رو اینجوری کشنده توی این بیابان؟ فرمود اونی که اگر او رو بشناسی دیگه به کسی دیگه دل نمیدی. نوف میگه من گفتم آقا دست بر نمیدارم، میخوام با شما بیام. اومدم دیدم حضرت بیابان گوشه خلوتی رو گرفت، شروع کرد با خدا یا خودش توی این بیابان راز و نیاز کردن. خیلی مفصله، یه تیکش اینه. راجب خدا یا بندگان تو چنینن چنانن چنانن، اما اونایی که تو اونا رو دوست میداری راجب اینا چی گفته که به بحث امشب ما میخوره؟ چند خط از این مناجات امیرالمؤمنین که نوف و بکالی کنار آقا نشسته، مرحوم علامه مجلسی، جلد 91 بهار، صفحه 94 تا 96، همه این روایت رو آورده. و قربت ارواحهم من قدسک، خدایا اونایی که نزدیک کردی، قرب بخشیدی روحشون را، ارواحشون را به مقام قدس خودت. فجالسو اسمک به وقار المجالسه، وای همنشین اسم تو شدن با وقار لازم مجالست و خضوع المخاطبه و خضوع و فروتنی مخاطبت. آتش میزنه به همه وجود آدم. یعنی چی؟ دقت کنید. بنده فرض کنید میخوام مجالس هم نشین بشم با یه آدم بی سواد بی سواد. خیلی خوب سعی میکنیم با هم دیگه چهار تا قصه بگیم، دو تا حرفای معمولی بزنیم که اون بنده خدا هم خسته نشه. یه وقت هم نشین میشم با یه استادی که انقدر توی این وادی کار کرده. من 50 سال دنبال یه همچه استادی بودم که این حرفا رو برای من توضیح بده. حالا میفهمم که او 50 سال تو این زمینه کار کرده و کسی دیگه هم چیزی گیر نمیاد. حالا میخوام از او خواهش کنم منو به شاگردیت قبول کن، بذار با تو بگو مگو کنم و در حضور تو تو مجلس تو بنشینم، از این حرفا به من منتقل کنید. اینجا یک وقار مجالست میخواد یا نه؟ یک خضوع مخاطبت میخواد یا نه؟ میگه کسانی که وقار مجالست و خضوع مخاطبت اونها با اسم توست. یعنی چی؟ با اسم توست یعنی چی؟ یعنی هر چه در این عالم از ذات اقدس الهی شما بگید به عنوان مخلوق، به عنوان موجودات ماسب الله، به عنوان تجلیات پروردگار در این عالم تجلی کرده، همه بر مبنای ظهور اسم الله هست دیگه. ظهور اسم مخلوقات، ظهور یا خالقن، روزی ها ظهور یا رازقن، معلومات ظهور یا عالمن، مقدورات ظهور یا قادرن، زنده ها ظهور یا محیین، همه اون چه که در عالم هست همه اینا تو عالم اسم تو با تو نشستن، یعنی جلوه اسم تو در این عالمن، در عالم عز قدس. ادامش ببینید. فبلغ بی المحل الذي اليه وصلوا، برسان مرا به اون جایگاهی که اینا به تو وصل شدن و در اون جایگاهن. امیرالمؤمنین داره به خدا عرض میکنه فبلغ بی المحل الذي اليه وصلوا، مرا برسان به اون جایگاهی که اینا به اون جایگاه وصل شدن. فنقلنی من ذکری الی ذکرک، و مرا بگردان به اون حالتی که خود نبینم تو را ببینم، ذکر خودم در میان نباشد، فقط تو مطرح باشی. ولا تترک بینی و بین ملکوت از کبابن الا فتحته، خدایا بین من و بین ملکوت عزتت هیچ دری قرار نده مگر به سوی من باز باشه، یعنی این درها به روی من بسته نشه. ولا حجابن من حجب القفلت الا هتکته، هیچ حجابی از این حجابهای قفلت که منو از تو دور میکنه بین من و تو قرار نده مگر اینکه این حجابها را بشکافی و کنار بذاری، حتی تا اینکه نقیم روحی بین ضیاء عرشک و تجعل لها مقاما نصب نورک، تا اینکه روح من در نورانیت عرش تو
و قرار بدی مقامی که نورم با نور تو برابر یک جا قرار بگیرد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ علامه مجلسی، بهار، جلد 91، صفحه 94 تا 96، همش من چند خطش رو خوندم. حالا اگر میگه کل شیء هالکون الا وجهه، یعنی اونایی که وجهه ربیشون را از عالم مادی جدا کردن، متصل به عالم معنا شدن. در شما در مناجات خمس اشهر امام سجاد علیه السلام چقدر دارید که خدایا لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی، وصل به تو نهایت آرزوی منه. حافظ چی میگه؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. پس کل من علیها فان، یعنی میمیرن. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، که دلش زنده شد به عشق. کدوم عشق؟ این توضیحاتی که الان از روایات مجملن عرض کردم. جای دیگه حافظ چی میگه؟ هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتمای من نماز کنید. اگر این عشق رو نفهمیده، گرچه را میره نماز میتش رو بخون، این زنده نیست، این فانیه. لذا برخی مفسرین کل شیء هالک الا وجهه میگن نفرمود یهلک، در الان هم هالکه، مگر اون جنبه وجه ربیش. وجه ربی نباشه الان چیه؟ هیچ است و هیچ است و هیچ اندر هیچ. مولوی در دیوان شمسش ببینید این مطلب رو چجوری گفته. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. وقتی عشق به اونا پیدا کردم دیگه یبقا شد. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کشش کشته و افکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. انا انانیت داری، منم قبله بقیه‌ام، باید بیان دنبال من، دست منه ببوسن، پشت سر من حرکت کنن، با این حرفا راد نمیدن. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم، دود پراکنده شدم، فانی شدم در او، فنای فلا، بقای بلا. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. اینا رو دور ریختم، حالا بال و پر به من داد. ابی عبدالله حسین علیه السلام نمونه بارزشه. هر چی داشت داد، بی بال و پر شدم، پرکنده شدم، ولی سار الله گشت. این الا من شاء الله، یعنی معصومین علیهم السلام، سائقه در اونها راه پیدا نمیکنه. حالا این اگه احتیاج به توضیحات بیشتر داره، من دیگه حالم اجازه نمیده، اجازه بدید در یه شرایطی اگر شد بگم. حالا مناجات امیرالمومنین در حدی که در این حدش رو مرحوم شیخ عباس تو مفاتیح هم نیاورده، چون عموم متوجه نمیشن، مشکله. اینا رو خواص تو کتابای خاص آوردن تو منابع، ولی حالا در حدی که حتی توی مفاتیح مرحوم شیخ عباس برای من و شما ذکر کرده، عموم میتونن بخونن. همین مرحوم شیخ عباس قمی محدث وقتی راجع به نوف بکالی میخواد سخن بگه، میگه او از اصحاب خاص و محرم راز علی بود، اینو میگه، ولی اون مناجاتو نمیاره، متوجه نمیشن عموم. اما در حدی که یکی مناجاتش شعبانی است، همه آشنایی، در ماه شعبان خود امیرالمؤمنین میخوندن، همه ائمه ما مناجات شعبانیه رو میخوندن، بزرگان هم عجیب به مناجات شعبانیه مقید بودن. اون چند خطی که همتون حفظید ارتباط به بحث امشب بنده داره، الا من شاء الله، یعنی اینایی که به خدا متصل شدن. چون به خدا متصلن، نفق فی الصور و صعق من فی السماوات و الارض، اونا جز ایمان نیستن چون متصل به اون. حتی ملائک مقرب در اون سطح نیستن. جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل هم باید صعقه شامل حالش بشه. حضرت موسی هم جرأت نمی کنم این شعر فؤاد رو بگم، فقط با اشاره رد میشم. یه قصیده ای داره فؤاد کرمانی، خیلی معانی رو خوب فهمیده. حق شما، خطاب به ائمه خدا، حق شما را آفرید از قدرت بی مثل و چون، بندکانی با سکون در زیر چرخ بی سکون، چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خاص معمال ازل کی نور باغ بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما. یعنی شما متصل به او هستید، همه کاره او هستید در این عالم. بعد میرسه به اینجا که جرأت نمی کنم بگم، میگه اون نوری که تجلی کرد در کوه طور و صعقه و خر موسی صعقا، جلوه ای بود از نور سلمان شما، جلوه ای بود از نور سلمان شما. اینا متصل شدن. لذا در اثر اتصال، حالا این مناجات ببینید، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا موهبت کن، خدایا به من هبه کن، خدایا این توفیق به من بده، منقطع بشم از غیر، متصل بشم به تو، ولی کمال انقطاع. اون عالیته. یعنی چی؟ یعنی وجه خلقیمو بریزم. به قول این شعر گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشم دل منو با اون نورانیتی که نظر به تو بکنه اون چنان نورانی کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا چشم دل من حجابهای نور را بدرد. در مناجات نوف بکالی که نقل کرد چی گفت مولا؟ خدایا هر بابی که هست، باب حجابهای در ملکوت تو عزت رو باز کن برای من. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه، متصل به معدن عظمت بشه. و ارواحنا معلقتون به عز قدسک، و این ارواح ما به عز قدس تو وابسته و اونجا دست آویز و آویزان و اون مقام بشه. خب اینایی که به این مقام رسیدن، اینا عباد مخلصن، اینا الا من شاء الله هستن. در دعای عرفه مولای من و شما امام حسین علیه السلام، که خدا ان شاء الله توفیق بده بین الحرمه در روز عرفه، با معرفت اونگونه که دل امام زمان رو شاد کنیم، اونگونه که امام حسین خوشش بیاد، نه بر مبنای کلا لغت به کار نبرم، فرازی از مناجاتش که امام حسین روز عرفه داره با خدا صحبت میکنه، به این مطلب من و شما که میخوره دقت بفرمایید. انت الذی، خدا تو همونی که اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، این انوار نورانی رو در دل اولیایت تابوندی. حتی عرفوک، تا معرفت به تو پیدا کردن. و وحدوک، و تو رو یکی دانستن. این مقام توحید رو دست کم نگیرید. وحدو، خب منم میگم خدا یکیست. تو دبستان بچه های کلاس دوم اصول دینه بشمارید، توحید، خدا یکیست. اینه 60 سال خون دل خوردن تا موحد بشن، 70 سال استاد دیدن تا توحید رو بفهمن. این به این معنای کلان داره بحث میشه که هر چه جز اوست هیچ است، و اگر وجه ربی متصل به او شد میشه مظهر او و میشه مظهر آثار و قدرت او. توحید ناب. لذا میفرماد تا تو خدا این نورانیت رو به قلب اولیایت اشراق نکنی، نتابانی، اونا این معرفت رو پیدا نمی کنن. حتی عرفوک و وحدوک و اون وحدت تو رو دریابن. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، حتی و تویی که غیر را، اغیار را، غیرها را از دل دوستانت زایل کردی. یعنی خدا کمک نکنه مگه ما میتونیم؟ ولی باید یه کاری بکنیم که کمک شامل حال ما بشه، دست ما رو بگیره. حتی لم یحبوا سواک، تا غیر تو رو دوست نمیدارن. حالا دوست نمیدارن نه به معنی دل ندارن، عاطفه ندارن. میشه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، که وجود مقدس علی اکبره، وقتی میاد میگه برو با این نسا، چون نسبت به او میشه غیر. وقتی قمر بنی هاشم، که من نمیفهمم یعنی چی، وقتی امام معصوم و حجت الهی کنارش میگه غلط هیلتی، ولی به او میگه در این مسیر همه چیز رو باد. حضرت زینب کبری سلام الله علیها، طبق نقلی که یکی از بزرگان تو عالم شهود و مکاشفه بهش رسیده بود، میگه امام عصر علیه السلام رو در عالم مکاشفه دیدم، خیلی متأثرن و عشق میریزن. عرض کردم آقا جون دیدگان شما گریان مباد، این تأثیرتون برای چیه؟ فرمودن برای کربلا. عرض کردم برای شهادت امام حسین؟ فرمود امام حسین هم برای او گریه میکنن. آقا برای قمر بنی هاشم؟ فرمودن قمر بنی هاشم برای او گریه میکنن. آقا علی اکبر؟ هر چی گفتم فرمودن برای او. عرض کردم کدوم؟ فرمودن برای اسارت عمم زینب. اما امام حسین علیه السلام چنان خدا را دوست دارد که غیر هر تا زینب کبری باشه میگه خواهرم در این مسیر باید پایداری کنی و استقامت کنی و بیستی و نشون بدی. ولم یلجعوا الی غیرک، و به غیر تو پناه نبرن. انت المؤنس لهم حیث او حشد هم العوالم، تو مونس اونایی که تو هر یک از این عوالم به وحشت میفتن، مونسشون تویی. و انت الذی هدیتهم حیث استبانت لهم المعالم، وقتی همه نشانه ها از بین رفت، تو هدایتگری و نشان دهنده اونایی. ما ذا وجد من فقدک و ما الذی فقد من وجدک. اجازه بدید باز من فکر کنم جلسه بعد باید این رو یک کمی توضیح بدم، چون دیگه حقیقتش تو پوستم نمیتونم بگنجم اینا رو بیان کنم، ولی بعد نیست حالا این دوتا مناجات رو با زبان اونهایی که حال سوزم دارن مناجات میکنن بشنویم. شاید خدا دل ما رو نورانیتی ایجاد کنه و بتوانیم انشاءالله درک این معارف کنیم و این معارف نفهمیده از این دنیا نریم. همه با هم گوش میدیم به این مناجات.
قبلی کمال الانقطاع الک و ان رب سار قلوبنا به ضیاء نظر الک، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسير ارواحنا مهلقةً بعز قدسك.
أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغبار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيره. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجد؟
ماذا وجد من فقد و من لذی فقد من وجد الهی و ربی من لی غیر خدا گرفتار نفس ماریم چه کنیم خدا تو عالم ماده و طبیعت گیریم چه کنیم اما به امیدی در خانه تو آمدیم اونقدر در میزنم این خامل را چاویم روی صاحب خانه را
خدا میدونم آب رو ندارم در بزنم در و برام باز کنی اما شب جمعه میرم در صف ظاهری نبی عبدالله دست به دامنم آن بندگان مقرب میشم شاید به طفیل اونام امشب یه نورانیتی برای قلب ما سن شود السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت لفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقی اللیل و اللهم و لا جعل اللهم آخر احد منی لزیارت بوم السلام و علی حسین و علی يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الأمام وقد ذرناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله
Oh.
اللهم باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمد قلبي على دينك واكفنا يا غازي الأجل ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي إلهي نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهدنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويجيب يا مجيب دعوة المضطرين جبلا ويا غياث المضطر المستغيثين قسما إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وأمانه خدا ما رو به حال خودمون رحم فرما شیعان دنیا سر بلند بگردان این مملکت دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما باورهای ما دین ما ناموس ما محافظت بفرما اموات و زمین حقوق من بلعخص مروم آجای آجیان آج خانم آجیان یکی از مستمعین خوب ما مروم آجای عدادیان این هفته به رحمت خدا رفتن همشون رو غریق دریای رحمتت قرار بده خدایا اونچه به صلاح ماست برای ما مقدر بفرما عشق به خودت و آل رسول رو در ما قوی بگردان یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسين بزور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بزور الحجة أجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.